بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلاة و سلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحثمون در قاعده تقیه بود، به برخی از تنبیهات اشاره کردیم. یکی از مسائل مهمی که در بحث تقیه عرض کردیم مورد بحث قرار گرفته و مورد توجه باید باشه، توجه به این مسئله است که چرا به تقیه کردن این همه در آیات و روایات توجه شده، تأکید شده. خیلی نهایت درجه به اصطلاح تقیه کردن توصیه شده، با یک کلمات و جملات خیلی هشدار دهنده، مثلا لا دین لمن لا تقیت له، لا ایمان لمن لا تقیت له، یا التقیت و دینی و دین و آبایی. این جای سوال است که چرا به تقیه کردن اینقدر توصیه شده. چند مطلب و چند امر شاید علت این مسئله باشه که یکیش رو در بحث قبلیمون عرض کردیم، که شاید کثیری از عوام شیعه یا از خواص شیعه در برابر حکومت‌ها و نظام‌های فاسد طاغوتی اموی یا عباسی می ایستادن و در نتیجه هم خودشون رو در معرض خطر و هلاکت قرار می دادن، هم درد سر برای کل شیعه درست می کردن. ولذا این تأکیدات بلیغ برای کنترل این احساسات احیاناً به غلیان در آمده کنترل نشده، یک حرکات احیانا احساساتی و به اصطلاح بدون حجت شرعی و جواز دستوری از طرف معصوم صادر بشه، یک حرکت های طوفانی انجام می دادن و قلق و غم می شدن و از بین می رفتن و منشأ دردسر و یک استبداد سیاهی و ظلمانی برای دیگران درست می شود. نتیجه خاصی هم نداشت، ولذا این تأکیدات برای این است که کنترل کننده باشه. هر کسی برای خودش یک داعیه این که پرچمی رو برداره و بر علیه حکومت طاغوت شورش بپا بکنه مجاز نیست، با این آیات و روایاتی که در بحث قبلی خوندیم. دومین عامل این هست که باز کثیری از احیانا عوام شیعه یا خواص شیعه خودشون رو در دوراهی قرار می دادن. در دوراهی قرار می دادن، می گفتن که خب ما یا باید بریم با این مخالفین، با اهل سنت حشر و نشر داشته باشیم، معاشرت بکنیم، رفت آمد بکنیم، به مجالسشون بریم، به مجالسمون دعوت کنیم اینها. خب اگر این کار را بکنیم، خب طبیعتاً باید مشی بکنیم بر اساس اون مذهب اونها. اگر نه بخواهیم مشی نکنیم، علناً ابراز بکنیم مذهبمون رو، خب عملا نباید تقیه بکنیم، در نتیجه دچار درد سر میشیم. پس بنابراین ما چکار کنیم؟ آیا بریم با اونا مش معاشرت بکنیم، تقیه بکنیم؟ خب اگر تقیه بکنیم، ما عملا کتمان حق میکنیم، اخفاء حق میکنیم، ابراز حق نمی کنیم، حق رو تبلیغ نمی کنیم. اما اگر نه بریم و تبلیغ بکنیم، علناً ابراز بکنیم، خب خلاف تقیه میشه. پس بهتر اینه که اصلا نریم، خودمون رو کنار بکشیم، حالت انزوا انتخاب بکنیم، نریم معاشرت با اونها را قطع بکنیم، فقط در حد ضرورت. ولذا ترک معاشرت میخواستن بکنن و وظیفهشون رو این میدونستن، معاشرت رو با غیر به اصطلاح شیعه ترک میکردن، چون اگر عقیده حق خودشون رو ابراز میکردن بسا در خطر قرار میگرفتن و باید باشون برخورد میکردن که دوچار کشمکش می شد. اگر نه ابراز نمی کردن، خودشون رو مقصر می دونستن، می گفتن که ما اظهار حق نکردیم و مرتکب یک دو پهلو برخورد کردن، به نوعی یک برخورد کاذبانه و به نوعی مزورانه برخورد کردن. پس بنابراین بهتر این است که اصلا نریم، یه موضوع را منتفی بکنیم. بهتر این است که ترک معاشرت بکنیم، خودمون رو در یکی از این دو محظور قرار ندیم. چون اگر معاشرت بکنیم، کتمان حق کردن یک مشکل خلاف وجدانمون هست، آشکار کردن ما را در دردسر قرار میده. پس بهتره که بالاخره خودمون رو کنار بکشیم، در حالت انزوا زندگی بکنیم و خدمت شما عرض کنم که مگر در حد ضرورت. عملا ترک معاشرت با اونها را به نوعی وظیفه خودشون می دونستن، در حالی که از این غفلت داشتن که خود این ترک معاشرت مضرات متعددی به دنبال داشت، به عنوان شق عصای مسلمین یا مثلا متهم شدن به خشونت، بی‌ادبی و رعایت نکردن عواطف و احساسات انسانی. و بالاخره شما در یک منطقه محله هستید، یکی جوانش مرده، یکی پدرش میمیره، یکی مادرش میمیره، یک حادثه براش پیش میاد، اجتماعی تشکیل میشه، شما همشو باید ترک بکنی؟ نه، میگن شما از آدم بی احساسی هستی، حسن همزباری را رعایت نمی کنی، معاشرت نمی کنی، وحدت جامعه را میشکنی. ولذا برای اینکه یک اینچنین غفلتی بر شیعیان حاکم نشه، ائمه معصومین اینها را دعوت میکنن که برید با اینها معاشرت بکنید، خوب برخورد بکنید، خیلی همسایگی خوبی از خودتون نشون بدید، ابراز احساسات بکنید، همدردی بکنید به اصطلاح با اینها، و الا هم خودتون مورد سرزنش قرار میگیرید و هم ما را مورد سرزنش قرار میدید. میگن نگاه کن اینا چه آدم هایی تربیت کردن، معاشرت نمی کنن، وحدت جامعه را میشکنن، ابراز احساسات و عواطف بلد نیستن، در جامعه حضور پیدا نمی کنن. این خودش ایراداتی است که به شیعه وارد میشد. ولذا ائمه معصومون برای اینکه یکی این چنین غفلت‌های دامنگیر شیعه نشه، پی در پی اینها را دعوت کردند برید معاشرت کنید، منتها تقیتاً بر اساس اون آداب رسومون‌ها مشی بکنید. ولذا روایات زیادی ما در اینجا داریم که دعوت میکنه اینها را که ائمه معصومین علیهم السلام دستور میدند، برحذر میدارند اینها را از اینکه ترک بکنند اجتماع مسلمین رو، معاشرت نکنند با اونها، این رو محکوم میکنند. مثلا در باب 26 در جلد 11 وسائل الشیعه صفحه 470-71 روایات متعددی مرحوم شیخ حره عاملی در اینجا نقل میکنه از شول کافی، از خصال مرحوم شیخ صدوق. مثلا این روایت رو دقت بفرمایید: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی عن درست واسطی قال، روایت سندش خوب صحیح است، که قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام فرمود که این روایت رو ظاهرا در جلسه قبلی هم نقل کردیم دیگه، اینو اصلا نقل نمی کنم، روایت دوم بیشتر مورد بحثمون هست. در روایت دوم باز شیخ کلینی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن شامل کندی قال، چون میگه که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود ایاکم ان تعملوا عملا نعیر به، بر حذر می دارم شما را، ببین به همه جامعه شیعه خطاب میکنه، میفرماید بر حذر می دارم شما را که یک عملی انجام بدید که مایه ننگ و آر ما باشه، عیب ما باشه. فإن ولد السوء یعیر والده بعمله، فرزند اگر بد باشه این بدی فرزند رو سرایت میدن به پدرش، میگن اون خوب تربیت نکرده. کونو لمن انقطعتم الیه زینا ولا تکونو علیه شینا، سعی بکنید به اون کسی که منتسب هستید مایه زینت و افتخار او باشید، ننگ و آرش نباشید. شما به ما منتسب هستید، ما مثل پدر شما هستیم، شما مثل بچه های ما هستید، ولذا برید با اینها معاشرت کنید و درست برخورد بکنید، حسن همزبانی داشته باشید. صلوا فی عشایرهم و اودو مرزاهم و شهدو جنائزهم و لا یسبقونکم الی شیء من الخیر فانتم اولا بهم منهم. بالاخره در نمازهای اینها شرکت بکنید، در با مرزها مریضهاشون عیادت بکنید، در جنازه هاشون حضور پیدا بکنید، تشییع جنازه هاشون، در کارهای خیر سبقت بکنید به اونها. والله ما عبد الله بشیء احب الیه من الخبأ، به خدا قسم خداوند به یک چیزی محبوب تر از خبأ عبادت نشده. عبادت خدا فقط نماز خوندن، روزه گرفتن، حج عمره رفتن، اینا نیست. هیچ عبادتی محبوب تر از خبأ نیست. قلت و من خبأ، خبأ چیه؟ قال التقیه. فرمود خبأ یعنی تقیه کردن. خبأ هم یه معناش استتاره، چون در تقیه کردن به نوعی انسان مستور میکنه اون بالاخره اون مذهب حق خودش رو. روایت بعدی باز هست، روایت چهارم، محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق فی الخصال عن ابیه عن سعد عن ایوب ابن او عن ابن ابی عمیر عن سیف ابن عمیره عن مدرک ابن هزهاز عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال علیه السلام رحم الله عبدا اجتر مودت الناس الى نفسه. خدا رحمت کند اون بنده خدا را که جذب بکنه محبت مردم را به سوی خودش. فحدثهم بما یعرفون و ترک ما ینکرون. ولذا با اونا طور برخورد بکنه اون چیزهایی که اونا خوب میدونن، با اونها به همون خوبی برخورد بکنه، چیزهایی که بد میدونن اونا را ترک بکنه، آداب رسوم خوبشون را انجام بده، آداب رسوم بدشون رو ترک بکنه و بالاخره ببینن که اینم یه مسلمانه. چه میبینید که در این روایت باز تأکید میشه به اینکه معاشرت داشته باشه. و خدمت شما عرض کنم روایات خیلی زیاده، مثلا در باب 28 حدیث 4، در باب 28 از وسائل شیعه صفحه 473، این روایت از امام حسن عسکری سلام الله علیه است. می فرماید ان التقیت یصلح الله بها امتا لصاحبها مثل ثواب اعمالهم فإن ترکها فإن ترکها اهلک امتا تارکها شریک من من اهلکهم و این معرفت حقوق الاخوان یحبب الی الرحمن و یعلم یحبب الی الرحمن و یعلم الزلفا لدى الملک دیان و این ترک قضائها یمغت الی الرحمن و یصغر الرتبت عند الکریم المنان. میفرماید که تقیه، خداوند متعال به برکت تقیه یک امتی را اصلاح میکنه، مثل اعمال ثوابشون، اعمال درستی انجام میدن، چطور این عاقبت به خیرشون میکنه، اونا را اصلاح میکنه. تقیه هم همچنینه. ترک تقیه هلاک کننده است امتی که تقیه را ترک بکنه. ولذا اگر کسی تقیه نکنه امتی را در هلاکت قرار بده، هلاک کننده چه گناهی داره، ترک کننده تقیه هم همون گناه را داره. و این معرفت حقوق الاخوانه یحبب الى الرحمن و یقدم الزلفا لدى الملک الدیان. تقیه را رعایت کردن یعنی حقوق برادران و خواهران دینی را حفظ کردن. چون مسئله این است که من اگر تقیه نکنم مذهب شیعه زیر سوال بره و خود افراد شیعه مورد حساسیت دشمن قرار بگیره، ممکنه به منظورشون نرسه یا من صحنه را ترک بکنم، ولی دیگران که شیعه هستن برای اونها درد سر درست میشه. اخوان حق و حقوقی دارن، یه حقشون همینه ما طوری برخورد نکنیم که دشمن به اینها ذری بشه، جسارت بکنه و باعث هلاکت اینها بشه. اگر اینا را هلاک بکنه، اذیت و ایذایی که به اینها وارد میشه از طرف دشمن، همچنان که اون دشمن چقدر گناه میکنه، ما هم که به اصطلاح جرقه تعرض دشمن به اخوان دینی خودمون، به شیعیان خودمون رو زمینش فراهم کردیم، ما هم در عذاب اون هلاک کننده، گناه اون هلاک کننده شریک خواهیم بود. این است که روایات خیلی زیاده. مثلا در زیل آیه مبارکه سوره کهف، آیه خدمت شما عرض کنم 96، داستان ذوالقرنین، که ذوالقرنین وقتی میره و بالاخره قومی را ملاقات میکنه، قالو یا ذوالقرنین این یعجوز و ماجوز مفسدون فی الارض فهل نجعل لک خرجن الا ان تجعل بیننا و بینهم صدا. بالاخره یعجوز و ماجوز اینا آدم های مفسد فی الارض هستن و قدرتمند هم هستن، هر وقت دلشون میخواد میان تعدی میکنن، تجاوز میکنن، اذیت میکنن، اموال ما را میگیرن میکشن، آیا میشه ما به تو کمک بکنیم، سدی بین ما ایجاد بکنی؟ بعد بالاخره ایشون این کار را میکنه و آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین صدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال اتونی افرغ علیه قطرا فما استطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقبا. در ذیل این آیه مبارکه روایتی در باب 24 حدیث 32 این روایت هست که الان محضرتون عرض می کنم. باب 24 در محضر کتاب وسائل الشیعه هستیم. باب 24 حدیث 33. در این حدیث 33 این باب مفضل میگه سألت الصادق علیه السلام ان قوله اجعل بینکم و بینهم ردما. این آیه مبارکه که هست، قال ما مکنی فیه ربی خیرون فعینون به قوت اجعل. اجعل نیست، اجعل متکلم وحده است. گفت بیایید به من کمک بکنید، اجعل بینکم و بینهم ردما، من بین شما و بین اونها یک حائل و مانعی قرار بدم. حضرت امام صادق علیه السلام در حدیث 33 باب 24 از وسائل الشیعه خدمت شما عرض کنم اینو نقل میکنه، میفرماید که ازا عملت بالتقیه لم یقدرو لک علا حیله و هو الحسن الحسین و سار بینک و بین اعداء الله صدن لا یستطیعون له نقبا. یعنی یک مصداق صد آهنین بین مؤمنین و بین دشمنانشون تقیه کردنه. تقیه کردن یه صد آهنینی برای شیعیان هست که دشمن رخنه نکنه، دشمن به اونها صدمه وارد نکنه و اونها را در معرض هلاکت قرار نده. خب اگر ما کسی بیاد یه حرکتی بکنه تقیه را ترک بکنه زیر پا بگذاره، کنه در این صد آهنین یه سوراخی ایجاد میکنه، منفذی ایجاد میکنه. این است که ابواب مختلفی ما در این خدمت شما عرض کنم، باب وجوب تقیه مع الخوف، در حالی که ما ترس از دشمن داریم تقیه واجبه. در باب 24 35 روایت نقل میکنه، 35 روایت نقل میکنه و ابواب مختلفی که ما در اینجا داریم. مثلا باب این که واجب است ما اعتنا بکنیم برای تقیه، مورد اهتماممون باشه تقیه کردن، و به این سادگی نمیشه یک حرکتی را شروع بکنیم خلاف تقیه باشه و پشت سر این حرکت کشته شدن هست، اذیت شدن دیگران هست. ولذا عرض کردم مسئله تقیه کردن که این همه مورد توصیه ائمه معصومین قرار گرفته، عمدتاً برای این است که حرکت نپخته و احیاناً یک حرکت کور و حرکتی که آیندهش معلوم نیست اما فعلاً معلومه که وارد این حرکت میشیم، آسیب‌های جانی و مالی و خطرات سهمگینی تهدید میکنه جمعی از شیعیان رو، به این سادگی نمیشه این تقیه را زیر پا گذاشت. ولذا من عرض کردم یک دفعه این است که کسی یک فقیهی هست، فقیه جامع و شرایطی هست و میگه بله من نظرم اینه، اجتهادم اینه. خب بالاخره این وظیفه داره همه این روایات را ببینه، به یک جمع جبری برسه، به نتیجه رسید، خب به وظیفهش عمل میکنه، طبیعتا مقلدینش هم پیروش باشند و مشکلی نیست. اما نمیشه در هر کسی، به اصطلاح یکی از دوستان از من پرسید، دارم دیگه اسم میارم، خدا نجاتش بده به حق محمد و آل محمد از چنگ ظالمان و ستمگران، حضرت آقای زاک زاکی را در به اصطلاح بنگلادش و اینها، که اینا خیلی آسیب دید، هم خودشون هم اطرافیانشون، بچه هاشون، خانواده هاشون. بالاخره اگر ایشون در حد یک اجتهادی اگر رسیده باشه، چون به عنوان یک عالم شیعی، خب عملش به نظر ما اشتباه هم باشه، به نظر ما اشتباهه، به نظر خودش خب اگر به درجه اجتهاد رسیده باشه، این خطاها و اینها طبیعتا مربوط به خودش میشه. تأیید و تکذیبش خیلی ساده نیست. باید جمعاً این همه ابوابی که مثلا وجوب تقیه در برابر سلطان جائر، یه بابی هست روایات صحیحه‌ای در زیدش نقل شده که بحث رو انشالله باید بیشتر آدم با حزم و احتیاط و دقت بررسی بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.